الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. حضرت فرمودن که آدم رو در شرایط خدا قرار داد که در امنیت و در رفع نیاز بود و دشمنش رو هم به شناساندند و شرایط بقا در اتصال با حق را براش فراهم کردند. اما شیطان هم در این مبارزه قدم‌های اول را که فریب است برداشت و موفق شد. یعنی آنچنان نیست که نظام هستی نبی شیطان باشد و نه شیطان در فریب دهندگی خود خیلی ناتوان باشه. به هر صورت با همه اون توصیه ها که خداوند فرمود، شیطان آدمیت رو از زاویه‌ای و دریچه‌ای اقفال میکنه. یعنی انسان خیلی مایوس نشه که شیطان بر او به نحوی وارد شده است، گویا از این جهت این نقطه ضعف در آدمیت گذاشته شده است. چون که قصه آدم علیه السلام قصه آدمیت است. نکته بسیار مهمی است. چه عجبا، آدم در معرض شیطان بودن ذاتیش نیست، ولی فرار از حیله او هم براش در بنیاد حیاتش محال است تا حدی. خوب دقت کنید به این عرض من. یعنی آدمیت به نحوی ورود شیطان را نمیتواند سد کند، وگرنه آدم که اساره همه آدمان است این کار رو کرده. دیگه تو حرفا متوجه اید که دیگه اصلا بحث معصوم و غیر معصوم اینجا نیست. این نوع ورود ورودی که بر آدمیت نهفته است. یعنی آدمیت یه همچی ورودی داشت. پس در پیشانی آدمیت این نکته حک شد که ای آدم، تو شیطان نیستی، می توانی هم که از شیطان حذر کنی، ولی نمی کنی. وگرنه آدم که اساره همه آدمیت هست این کار رو کرده. این در واقع یک انسان شناسی است که انسان بداند از این جهت در تیررس دشمن است. چون حضرت فرمودند و حذره و ابلیس و عداوته، خداوند شیطان را خداوند شیطان را شناسون حذر داد حضرت آدم را از شیطان و دشمنی های شیطان، ولی چی؟ فقطره عدوه. اما همین شیطان فریب داد آدم را. بعد بحث شد دیال اینا را دارم برمیگردم به بحث، بحث شد که ریشه این که شیطان دشمنیش رو بر آدم اعمال کرد این بود که شیطان دو چیز رو بر آدم نمیتواند ببیند، یکی در سرایی که ماندنی و محل صعود انسان است نمیذاره، مثلا ما معلمه ها را نمیذاره تابستانمون به سلامت بگذره، چون خیلی چیز عجیبی است این تابستان برای ما. برای ما تابستان دارالمقام است، سه ماه و اندی تنها خلوت، خیلی کار ازش میاد، این دارالمقام است. و عجیب میبینید اینه نمیذاره، ماه رمضان رو برای هیچکی نمیذاره. و من اوج بحثای سیاسی تو ماه رمضان، چون اصلا تعجب نمی کنیم یک سال به من نشون بدیم غیر این شده. تونترین بحثا و دستبندی های سیاسی تو ماه رمضان، تو تمام کشورها که خیلی پیدا، چون دار ماه رمضان یعنی ماه میهمانی خدا، در آغوش رعفت حق قنودن، یعنی شیطان را دیوانه کردن، نمیذاره. بحثش شد دو چیز است که شیطان نمیذاره که برای آدم به راحتی گوارا باشد، یکی دار مقام شرایط آرام صعود، یکی مرافقت الابرار، یکی ارتباط با انسانهای متعالی. همیشه ببینید در برهه های تاریخی بهترین آدم ها منزوی ترین آدم ها، پشت سر بهترین آدم ها بیشتر زمینه بدگویی فراهم میشه. همینطور ساده اینه نگید، شما الان بخواید پشت سر یه آدم متوسط حرف بزنید همه بدون حمله میکنید. ببین تو مثلا بازار، تو دانشگاه، تو چارباغ، همه میگن آقا از کجا میگی؟ به چه دلیل؟ پشت سر یه انسان متدین، یه مجتهد عالی مقام حرف بزن، خیلی ها میگن ده آره. جنس این نظام شیطان براش خیلی مهمه که انسانها با مجسمه های نمایش دین ارتباط نداشته باشه. چون شما هرچی میخواین کتاب بخونید، با کتاب که آدم شده است که شما بشید؟ هیچکی، یکی هم نشده است، شما هم نمیشین، من هم نمیشین. اون چه که انسان را انسان میکند سایه یک نمودی است که دعوت به بودن برتر میکند از طریق خودش. و اون من اینا نمینا منزوی هم تو جامعه، در جامعه‌ای که شیطان جاریست که عموما جوامع اینجوریه. اینه که ریشه جنگ شیطان این بود که باز گذشت. بعد اینجا بود که بحثمون رو شروع کردیم اون جلسه، تازه اینا مال جلسه قبل، حیفه که اینا از دست بره. دا اینا حضرت دارن، خدا میدونه اینا اسرار عمیق ترین بحثای عرفانی عرفاست، یعنی شما اگر رو اینا با حوصله بمانید اسرار تجزیه و تحلیل خودتون و عالم را میتونید به دست بیارید. میگه کسی که عارف واقعی است، عارف واقعی کسی است که خوب میتونه جهان را باطنش را تحلیل کنه. شما اگر رفتین توی شهری دیدید که مثلا، شما دقت کنید، امام میگن من خیلی به سخت گذشت وقتی که آیت الله شاه‌آبادی فوت کردن، امام دو کس را وقتی امرن میگن روحی فدا، یکی امام زمان سلام الله علیه، یکی آیت الله شهاباتی، سومی هم نداره. بعد امام میفرمان که من هیچ روحی لطیفتر از روح مرحوم شهابادی ندیدم. لطیف که میگه یعنی چه؟ یعنی راحت غیب روش منعکس میشه، مانع نداره. بعد امام میگن وقتی ایشون فوت کرد، اون آقایی که تو جلسه ترحیم دعوت کرده بودن که جلسه ترحیم را اداره کنه، رفت بالا منبر گفت مردم من خودم دیدم آقای شهابادی قرآن میخوند والا. یعنی شا وقتی که رفته بودن چند تا طلب خونه آقای شهابادی درس بگیرن، مردم قم گفته بودن ببینین اسلام چه خاکی به سرش شد از که در خونه آقای شهابادی هم باز شده است، که مردم نمی‌دونن آقا چی یاد میگه، میگه این چیز بلده. حالا کسی که امام میفرمان من روحی به لطافت روح مرحوم شهابادی ندم، کی داره اینا میگه؟ کسی که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری با اون صفا مرحوم حجت، یعنی بهترین افراد اون زمان بودن. وقت امام میفرماند روحی به لطافت مرحوم شهابادی ندیدن، بعد اینقدر منزوین که آقا میگه والله دیدم قرآنم بخونه. یعنی مردم شما اینا مسلمون حساب کن. این جنس این دقنه. حالا اگه شما تحلیل داشته باشین رو قضیه، خب مشخص آقا بنای تحرک شیطانی این است که نگذاره مرافقه با ابرار صورت بگیره. یعنی نظام شیطانی وقتی مختل میشه که انسانها الگوهای دینی پیدا کنن. کتاب الان تو بازار شما چقدر کتاب خوب هست؟ هیچی هم نمیشه. یعنی شما خودنم ببینید، خوشحال آدم هست الحمدلله، کتابایی که آدم سالها دنبالش بود حالا به حمدالله هست در دسترسه، ولی این نیست اون که جامعه را نجات میدهید. اگر مردم دیدید با حکیمان جامعه ارتباط داشتن، بدونید که جامعه از دست شیطان در میره. بعد قمد از اینا که عرض کردیم، نتیجه شیطانی شدن یک روح چیست؟ فرمودن چی؟ فبا الیقین به شکهی والعظیمت به وهنهی. تمام بحثمون اون جلسه تو این دوتا جمله گذاشتیم دیگه. نتیجهش این شد که یقین به شک تبدیل شد و اراده به سستی گرایید. حالا دیگه اینقدر دلم میخواد که تمام بحثه اون هفته رو قشنگ تکرار کنم و باور کنین اصلا خسته نمیشه، با اینکه از معلمان که حاضرم کو بکنم ولی درسم رو تکرار نکنم، چون مطلب خیلی عجیبه است. تمام تجزیه و تحلیل انسان تو همین خوابیده است که ریشه از بین رفتن یقینش را در کجا جستجو کنه. عرض کردم، بازم عرض میکنم، انسان به ذات یقین را دوست داره، میدونه حیاتش به یقین است. انشاءالله در جلسات آینده در مسجد انبیاء که بحث حضرت ابراهیم علیه السلام را شروع میکنیم، اونجا عرض میکنیم این قهرمان یقین چطوری به خودش اجازه داد که جوان نونهالش رو سر ببرید. یه کار عجیب عجیبی است. اونجا باید بحث کنیم که اگر یقین و ایمان نبود نمیشد، حالا چطوری این پیدا شد، اون بحث دیگه ایه. ولی اینجا میخواییم فرمایش حضرت رو عنایت بفرمایید. ببینید شما غذای جانتون یقینی است، اصلا نمیتونید بی یقین مطلوب خودتون رو راحت داشته باشید. مطلوب شما یقین است. بگردید ببینید اینا چرا از دست دادید. مثالی عرض کردم، التفات بفرما، هیچ کس دلش میخواد
دروغ را باور کنه. همیشه آدم دلش میخواد یه راستی باشه باور کنه. همه راست دوست دارند، همه راست دوست دارند. شما یه جلسه میخواید این که راست بگن، چرا؟ چه میدونم چرا؟ قضای جان من راست، راستی خواستنه، من راست میخوام. چرا؟ چرا نمیخواد؟ من اینم، من اینم، من عکس این نیستم، من دروغ نمیخوام. یکی بگه آقا بیا میخوام یه خود دروغ برات بگم خوشحال بشه، نمیتونید خوشحال بشه. ولی اگه بگم آقا میخوام یه خود راست برات بگم، دلت میخواد. دغدغت کجاست؟ که دروغ نگه، راست بپنده. همین هم نشونه نیست که چیه میخوای؟ راست راست میخوای. راستی که راست واقعی نیستم نمیخوای. پس یعنی راست راست میخوای. جنس ما اینه، ما همه خورد شدن ها و آشفتگی ها ما نیست که یقین نداریم، یقین میخوام. اینجا عزت میفرمان آقا ریشه یقین شیطان است، ریشه از بین بردن یقین شیطان است. شیطان کارش نیست. حالا این بحث بره. پس اگر خواستید شیطان براتون مسلط نشه تا اون یقینی که مطلوب شماست گیر بیاره، باید راه‌های شیطان را سد کنید. اون بحثش اینجا نیست. اینجا حضرت دارن به ما به اصطلاح پدیدار شناسی یاد میدن که پدیده رو ارزیابی کن. پدیده ای به نام شک از کجا پیدا شد؟ این یک کار شیطان است. شک اصالت ندارد. به قول بزرگان حرف خون میزنن، میگن فلسفه غرب ما را به شک در اندیشه وارد میکنه، یعنی ما را از انسان معمولی خارج میکنه. یه اشکال خوبی پون پروفسور تامس رید دارد به هیوم، میگه آقای هیوم من نمیگم اصلا فلسفه تو بد است یا خوب است، من اینا رو نمیگم، فقط من میبینم اگه من حرف تو رو بپذیرم دیگه یه آدم معمولی نیستم. من با شک نمیتونم زندگی کنم. جالبه خود آقای یون میگه من میدانم که حرفهای من ما را به شکی میاندازد که هرگز نمیتوانیم زندگی کنیم، لذا خودم از حرفهای خودم دلخوش نیستم و با فلسفه خودم زندگی نمی کنم، با فلسفه خودم تفریح می کنم و انتظار ندارم که حرفهای من را به عنوان یک حرفهای عقیدمند بقیه بهش نگاه کنم. باز حرف خوبیه. به قول کیرکگار میگه که اگر فلسفه فهمید که ایمان بالاتر از فلسفه است درست میرود، ولی اگر ایمان را تحقیر کرد فلسفه فلسفه نیست. یعنی چه؟ یعنی اندیشه به بستر خودش نرسیده است. حالا عرضم اینه شما دوباره این دغدغه را داشته باشین. شما عزیزان گاهی نمیدونم. من یادم از یه بار اوایل انقلاب با یه آقای برخورد کردم، بحثمون شد، صرف بحثمون شد، هیچ هم خلاصه از اوقات تلخیمون پای نیمدیم، چون ایشون یه حرف خوبی میزد. ایشون گفت که آقا فلسفه، ما اون روز خب شعور فلسفی عجیبی داشتیم، گفت فلسفه به تنهایی شما را به اون یقینی که دنبالشید نمیرسونه. چون راست حقیقتش این بود دیگه، مثلا ما فلسفه میخوندیم، برهان میخوندیم، مرزا دائم برهانه رو تنظیم میکردیم، به ازاد چارت میکشتیم که یقین پیدا کنیم. هر کی یقین میخواد. ایشون حرف بعدی هم نمیزد، میگفت شبه زدا هست فلسفه، مسئله ایجاد کن هست، رفع مسئله بکنم هست، خودش مسائلی هم که ایجاد کرده حل میکنه، اما اون یقینی که میطلبید رو باید از طریق ایمان به کار ببرید. ما میگفتیم تو ضد فلسفه، یعنی اتهام ما بی جا بود. ما برای فلسفه چیزی بیش از اون که بود
انتظار داشتیم.
اوشو میگفت که نه، ایمان را شما باید از طریق دیگه به دست بیارید. ایمان یه چیزیست.
حالا من برای مثالی که تنشون دیگه اینا رو نمیگفت، اگه میگفت شاید هم ما قانع میشه.
میگفت ببینید شما یه، حالا من بگم، شما یه بودی دارید به نام حس،
او باش رنگا را میفهمید، زبرا را میفهمید، چیزی بعدی نی.
یه بود دارید به نام عقل، اگه حس دونه به کار بگیرید مگه زبری و نرمی و رنگ و شکل را نمیبینید؟ خب به کار بگیرید تا ببینید. یه بودی دارید به نام عقل، خب اگه به کار بگیرید مفاهیم را میفهمید، روح استدلالی دردون زیاد میشه، میفهمید، فهمه به واقعیات پیدا میکنید،
خب به کار بگیرید.
یه بودم دارید به نام عقل که ایمان میارید به حقایق،
خب به کار بگیرید. ما میخوایم عقلمون رو به کار بگیریم، ولی نتیجه‌ای که قلب میطلبه ده باش به دست بیاریم، خب این غلطه.
ما در فرهنگ شیعه یکی از بودهایی که خیلی روش الحمدلله ائمه ما برای ما تأکید کردن همون قلب است. اصلا این که تو سیستم دینی ما دعا هست، شما فکر نکنید به این راحتی کسی دعا میفهمه. ما باید خیلی زحمت بکشیم که به مقام فهم دعا برسیم، ولی این زحمت خیلی قیمتیه، خیلی نتیجه میده. اگه کسی تونست انشاءالله به لطف خدا، به لطف خدا مقام دعا را درک کنه، یعنی با چی دیگه زندگی میکنه؟ خب با قلبش زندگی میکنه، با قلبش زندگی میکنه. شما ببینید با عقل میشه، حالا مثال، حالا این مثال عرض کردم، بحث حضرت ابراهیم علیه السلام در جای با عقل میشه دادم جوانشو بکشی. یا عاقل واسه میبینید یا آقای داره میره کجا میری؟ میخوام این جوانه هم برم بکشم. چرا؟ به این وحش شدش که این جوانه ده بکشم. در دستگاه یه عقل جنتلمنانه میگه دیوونه هست، میگم آقا خدا گفت، میگه نخیر خدا هم چه حرف نمیزه. در دستگاه عقل جنتلمنانه هیچ وقت خدا نمیگه برو بچه ده بکشم. چرا؟ تو دستگاه عقل جنتلمنانه ایمان، امتحان، برای امتحان، اینا اصلا معنی نمیده. عقل جنتلمنانه عقل است که آقا خوب فکر کن، خدا هم هست، خدا هم دنیا را آفریده است، ما هم زندگی کنیم. اما این جوان، آخه این جوان چه گناهی کرد؟ آقا خدا گفته، نه خدا نمیگه این جوان. حالا جوان چه گناهی کرده است که تو میخوای بر بکشیش؟ تو رو میخواد امتحان کنه خدا، چرا نمیکشه؟ خب بگه اگه این خدا خداست از نظر عقل جنتلمنانه، خب بگه برو خدا بکش. ببینید تو دستگاه اصلا نمیاد، یعنی تو اون دستگاه اصلا بکشی خودش نمیاد. شما خودتون رو نبینید، شما مجموعه اینا هایید، شما قلب و عقل و حسی، ولی خودتون رو بیارین توی دستگاهی که فقط عقل بخواد نظارت کنه، خب نمیشه. شک از مبانی ایمان در عقل فلسفی پیش میاد، در عقل فلسفی. نه فیلسوفان عزیز ما اینا را که نمیخوام تکرار کنم، فیلسوفان عزیز ما فیلسوفند و مسلمان. فلسفه به ما هو فلسفه غیر فیلسوف است به ما هو یک مؤمن، مثل اسلام است دیگه. اسلام به ما هو اسلام با مسلم به ما هو مسلم که یکی نیست. اسلام عین صحت هست، حالا مسلم هم عین صحت هست، همه شما مسلمین، یعنی شما عین اسمتید و بی خطایی ابدا. اسلام به ما هو اسلام عین صحت هست، نه مسلم به ما هو مسلم. یا فردا نگون ای پس حالا که این آقای مولا صدر رحمت الله علیه فیلسوف است، عقل فلسفی هم که همه ابعاد ایمانه نمیفهمه، پس مولا صدر نمیفهمه. مولا صدر که فلسفه به ما هو فلسفه تنها نیست، تازه فلسفه اسلامی یه خصوصیات خیلی خوبی داره. مولا صدر مسلمی است که فیلسوف است، یا هر فیلسوفی، فارابی، حرف منو بگیرین تا زود رد بشم. حرف من، منو گیر انداخته است. حرف من این است که ریشه شکها را گاهی دارید به طرفش میرین، میخوان ازش فرار کنید. اون دوست ما میگفت اون یقینی که شما میطلبید از این را گیر نمیاری، نه این که اون مفاهیم معنا و غیب و جبرائیل اینا را گیر نمیاری. مفهوم خدا را میشه از طریق فلسفه گیر آورد، میشه فهمید خدا هست، ولی ایمان به خدا غیر فهم به خداست. وای به حال کسی که فهم خدا را ایمان به خدا بداند، این اصلا ایمان را نمیشناسد. ایمان یه چیزی دیگه، فهم خدا که چیز. بعد حضرت میفرمان که آقا شک جای یقین نشست، دیگه چی؟ سستی همت جای همت رسا و بلند نشست. من یه یادداشت مختصری کردم بخونم در رابطه با همین دو جمله، اینجور از من است: قهرمانان توحید کسانی اند که تمام زندگی و مفهوم واقعیت را در یک آرزوی واحد یعنی خدا متمرکز می کند. یعنی تمام چیزها را در خدا می جورند، یعنی مقام وحدت توحید مقابله چیه؟ کسرت. یعنی شیطان ما را به کسرت مشغول میکنه. ادامه: برعکس اینها، یعنی جنس تمرکز روی خدا یقین زاز، جنس توجه به خدا یقین زاز. و برعکس اینها کسانی هم که روحشان با شک و بی ارادگی فرو پاشیده، شک و بی ارادگی روح را متلاشی میکنه و از عهده هیچ حرکتی بر نمی آین. نمیدونم روی این قسمت خیلی خوب بحثی است، حوصله کنید چیزایی گیرتون میاد. گاهی دقت که نمیتونین تصمیم بلند بگیرید، مثلا اراده نمی کن. اصلا یه وقتی اسم میگوید نه دیگه، من از این رو تصمیم میگیرم المیزان و یه دور خوب بخونم، یادداشت برداری کنم، آیاتش خوب بفهمم که علامه شهر. نه، اینا کی میتونین تصمیم بگیرم؟ همطور همه میتونن این تصمیم بگیرم، چرا نمیتونن؟ سخت نیست؟ چرا؟ این لازمش همینه. روح اگر خودش به مقام فروپاشی از طریق شک افتاده باشه، هیچ وقت تصمیمات بلند نمیگیره. شما از خودتون بپرسید برعکس جو زمانه، همه پذیرفته بودن دیگه این بت‌ها رو باید بپرستید، یکی بلند میشه برعکس جو زمانه، چی تو به روحیه این افتاد که برید این بطره خراب کنید بشکنید؟ همینطور نگوید خب رفت. مگه چی تو یکی برعکس تمام اراده ها اراده میکنه؟ تازه برعکس همه تاریخ اراده. شما میدونید که از حضرت نوح چیزی نگذشت که بشریت بت پرست شد. خب این را از خودتون بپرسید، چرا گاهی میتونم همت‌های بلند بکنم گاهی نمیتونم؟ جمله را دقت کنید: اینها کسانی هستند که روحشان با شک و بی ارادگی فرو پاشیده و از عهده هیچ حرکتی بر نمی آیند و در تمام زندگی زمانی برای ایجاد حرکت نخواهند داشت. هیچ کاری حاضر نیستند یه حرکت بلند بکنند. به قول معروف همیشه در جاده های کوبیده کور راه زندگی فرسایشی قدم میزنند، هیچ وقت نمیتونن با قله ها تماس بگیرن، نمیتونن.
همیشه میترسن، همیشه از حرکت دادن خودشون. چرا؟ چون احد اقدر است، یا اقدر الاقدری، اگه نمیگون قادر است، احد قادر است. هر روحی به اندازه ای که به احد نزدیک است قدرت دارد، بقیه فرسودند. خب ما با رفاقت به شیطان به چی نزدیک شدیم؟ به شجره. شجره یعنی کسرت، یعنی مقابل وحدت. ما با نزدیکی به شیطان، با پذیرش شیطان عرض کردم، با فراموشی دشمنی شیطان. حضرت آدم و حوا قبول داشتن این شیطانه. نزدیکی به شیطان، به شجره نزدیک شدن. شجره یعنی کسرت. نتیجه چی شد؟ نتیجهش از وحدت جدا شدن. از وحدت که جدا شدن ولو شدن. حضرت می فرمان دیگه یقینشون از بین رفت. دیگه چی؟ همتشون از بین، دیگه نمیتونن همتی بلند بکنن. بسیجیه شما کارهای غیر ممکن را اراده میکرد. واقعا اینجور خدا میدونه دقیق. حالا شما میگون ممکن است. دقیقا کارهایی که بسیجیها میکردن از نظر عقل زمانه نامعقول بود میکردن. چرا؟ برای اینکه با ایمان میکردن، نه با عقل. با عقل زمانه گاهی من میرفتم ناپریزی میکردم، یه سر میزدم، چیزایی میگفتم که میشه. یعنی اگر در دستگاه عقلی مثلا شما محاسبه کنی که آخه برو تو تنها میری، اولا این ستا نگهبانه میکشی، بعدش هم میری توی پشت این سنگر، مثلا این تفنگ که بچه ها رو میزنه مثلا سرش رو بر میگرد و اون مسئولش هم میکشی. میگو باشه، رو چه حساب باشه؟ مگه فقط تو بیداری؟ خب اون ست نگهبانم بیدارد، اون شستیرم به اصطلاح مشخصه. اما میگو باشه و میرفت میکرد. چرا میکرد؟ یعنی همتش سست نشه. حالا چرا نمیشه با عقل زمانه، یعنی عقل پراکنده؟ خب نمیشه چارتا رو رفت کش با عقل. در قرآن مگه ندارین که یکی دون برای ده تا، ده تاتون برای صد تا، بعد میفرماد حالا نمیتونی یکی دون برای دو تا. حد اقل، یعنی حد اقل ایمان نیست که یکی برای دوتا، ولی از در محاسبه ریاضی خب یکی برای یکی، یکی برای یکی. این کدوم دستگاست که میتونه یکی را برای ده تا، ده تا را برای صد تا، صد تا را برای هزار تا؟ این دستگاه نگاه کنید، از ول عظیمتو ول عظیمتا به وحنهی. میگه نزدیک شدن به شیطان، نزدیک شدن به شیطان باعث شد که همت یک به ده از بین بره. عظیمت به سستی. شما گاهی من با دوستانی مثلا صحبت کنم، اینم چه تصمیمایی میگیرن، به اندازه ای که از شیطان دورت تصمیمای بلند میگیره. شما میگه سال 48، نمیدونم اصلا عزیزان چقدر سال 48 به دنیا بودن. سال 48 سالی بود که اصلا تصور از بین رفتن حکومت شاه نمیشو بکنیم. اصلا شما انه تصور بکنیم که یه ظرف باشه، آتش مثلا زیر آبا باشه، آبا روش باشد، آتش خاموش نشه. خب مگه میشه؟ باور بفرمان سال 48 تصور حکومت اسلامی از اینم محال تر بود. نه مردمش چی نبود،
شما سال 55 رو نبینید 55 اصلا یهو ورق برگشت 55 تا 57 کشور یک گداخته آتش بود. سال 48 یه چیزی بود. من خودم سال 49 رفتم دانشگاه و سال 49 کتاب ولایت فقیه امام به دستم رسید. سال 48 امام خمینی رحمت الله علیه بحث ولایت فقیه و به عنوان تئوری حکومت اسلامی که در پیش است بحث میکنه. این همت نمیدونین این یعنی چه وا؟ شما حساب کنید یه نفر رو بهش میگن در تمام این جهان همه کافرن، برو مسلمانش کن. ما متأسفانه ما در شرایط حکومت اسلامی میفهمیم که 4 آدم پیدا شدن دارن تضعیف میکنن عقاید اسلام را، به جای اینکه مثل مقام معظم رهبری قاطع برخورد کنیم که این رفتنش باید برد. کسی که به مقدسات اسلام توهین میکنه حذف است، میترسیم حذف شیم، این نشونه ضعفه، این نشونه ضعف ماست. ما یه اراده محکم باید داشت، هر کس به مقدسات اسلامی توهین میکنه باید برد، باید برد، این باید الهی است، باید برد. اگر همه به مقدسات اسلامی توهین میکنه همه باید برد، اصلا همه با یکی ما نداریم. لا تستوه شوفی طریق الهدا لقلت اهل. امیرالمومنین میفهمه که همه عرب جلو من واسه یه طرف وامستم، یعنی چه؟ یعنی من به شیطان نزدیک نشدم که همت هم سوس بشه. من میخوام اصلا اگه میبینین گاهی میترسید از این که همت های بلند بکنین، بدانید ریشش در عدم توحید شماست. باید بتونید همتهایی بلند بکنید. و وقت ببینید همه اونایی که همتهایی بلند کردن در تاریخ موفق بودن. مثلا اون که اون وقتی که تصمیم میگیرن، مثلا شما این مسلمان عجیبه، من گاهی میشنم تو تاریخ فکر میکنم چی تو این مسلمان رو تصمیم گرفتن برد سر به سر مکیا بذارن. یه 4 مسلمون تو مدینه، اولا کلی که منافق هست تو مدینه، کلی هم که یهودی هست، یهودی هم که با مشرکا هم پیاله هستن، تصمیم میگیرن. میدونی که مسلمون ها شروع کردن جنگ ها. جنگ بعد 2 قسمت داره. اول مسلمون ها شروع کردن که حمله کنن به کاروان مکیا، بعد اونا از اون پشت در رفتند و بعد جنگ دوم شروع شد. این جرأت از کجا افتاد؟ با شاخه چی میگم، با دم شیر در افتادن. مکه عروض یعنی واشنگتن حالا دیگه، تو اون یختم شاید قوی تر. 4 مسلمان، این جرأت مسلمان همیشه کارا بزرگ کردیست، همیشه اینطور استثناء نداره. چرا؟ برای اینکه تصمیماش بزرگی. کدوم شرایط چه کار کوچیک میکنه؟ عقل زمانه. من اگه با شما مثل همه فکر کنیم کارامون هم مثل همه است. وقتی هیچی سبز خوردن بخریم، پاک کنیم، آش بپزیم، عقل زمانه مگه غیر این آقا؟ آجر بخریم، خونه بسازیم. عقل زمانه که هیچ وقت بالاتر از این فکر نمی. چرا؟ برای اینکه وحنه است در عظیمت، همت بلند نمیتونه بکنه. هر وقت خواستید همت بلند بکنید قمد از شیطان فاصله بکنید. نه اینکه قواب امام سال 48 چه قدرتی داشت، یه پیر مرد تبعیدی که تمام تبلیغات جهانم به ضدش، صدامم اونجوری، یارو حسن البکر بود روز مفرق نمی کند، بسیا میخواستن اصلا امامه نباشه زیر این آسمان، تمام دنیا به ضد اینا. این همت بلند من خیلی برام عجیب بود. 48 و این بحثا، شما تو را خدا این کتاب ولایت فقیه ها بخونی، همین حالا بخونی، آیا یادتون باید بشه که سال 48 اینا رو گفته؟ من معتقدم امام از تمام هستی بزرگتر است، هستی غیر معصوم منظورم، این بزرگ نگاه کنید، حالا چرا میتونی همت کنی؟ ما نمیگم سال 48 بفرمایید، حالا خودتون این کتاب بخونید ببینید دریا دلی امام را حالا شما دارید که این حرفا رو بزنید، این جور فکر کنید، به این وسعت نگاه کنید بشریت ها ریشش کجاست؟ دوری از شیطان، دوری از شیطان. ما نمیدونیم زیر لگد این شیطان چطوری اراده های خودمون رو له کرده. یه بق مثلا میخوام مثال میزنم، آقا بحث نهج البلاغه یه چیزی بگو که حالا بفهمم. خب حالا نفهمم اصلا چه حرفایی شما انتظار دارید؟ مثلا بنده و جناب عالی به نرخ روز حرف بزنید، به نرخ روز یعنی زیر لگد عقل زمان خفه کردن زندگی. مگه پیغمبر به نرخ روز حرف زدن؟ میگه امیرالمومنین میگه این حرفا امروز من و شما رو چقدر گرم نگر میدارد که امروز بتونیم درست زندگی کنیم؟ و به خدا قسم اگه بتونیم، من هر هفته که فکر نکنید من اینا که برای شما گفتم یک کلمه شو فکر کرده بودم، من خواستم اینا رو نگم امشب، من اصلا نمیستم اینا رو بلدم که بگم و آلم نمیگم بلدم که گفتم، من خواستم امشب بگم و تبدل به جزله و جلا، اصلا نمیشه بگم، فقط میدونستم یه چیزایی من باید بگم، من نتونستم حرفای امیرالمومنین بگم. حالا هم که میرم، یعنی اگه از شما خجالت نمیکشیدم دوباره هفته دیگه به این امید که میدونم یه چیزایی باید بگم میام میشینم بلکه بشه بگم. بنده نمیدونم چی باید بگم ولی میدونم که حرفای امیرالمومنین از تاریخ بزرگتر از که یک روز در تاریخ ما تمام بشه، فردا تاریخ عوض میشه، این حرفا حرفای زنده تری داره، این حرفا که کهنه نمیشه، که ما کهنه میشیم. عرضم این است دیگه که حضرت میفرمان ریشه سست همتیتون رو در جای پای شیطان در نفس خودتون پیدا کنید و عکسش اگر میخواید که فرسوده نشید، افسرده نشید، باید از شیطان فاصله بگیرید. دیگه اون که مشخصه، آقا راه فاصله گرفتن از شیطان فقط شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله است. اگر جای شریعت را بدانید و معنی سست ارادگی خودمونم میدونیم، خب دیگه وقت هم شریعت رو میچسبیم هم میفهم. گاهی دقت کنید میخوام یه اراده بزرگ بکنم. خیلی من حسرت میخوردم، یکی از دوستای عزیز ما بود، خیلی هم عزیزنم نشد، خیلی حسرت میخوردم از همت بلندش. حالا میفهمم که این همت بلند ریشش در اون روح توحیدش بود، روح توحیدش. خب پس همینقدر بس باشه تا اینجا که عقل زمانه عقل کسرتگراست و با عقل زمانه نمیشه کارهای بلند نجات بخش کرد. بنابراین دو تا کار بکنی، یه وقت مردم حد اقل عقل دینی را ندارن، خب واقعا باید جلسه وعظ باشه، بعض این جلسات خیلی خوب است که تو شهر هست، ذکر است، وعظ، اینا شما را از اون شرک نجات میده، وعظ سیقل میده قلب را. گاهی شما جلسات نریم که چیزی یاد بگیرید، برید که یه مرد الهی هی بگید هی این قلب پاک شه، ذکر است دیگه، یه کار دیگه اینه که در جلساتی با روایاتی با آیاتی روبرو بشید که شما را موحد کنه، یعنی اولا شرک اولی یه دونه پاک کنه، در ثانی توحید دونه تقویت کنه. اگه توحید دون تقویت شد میبینید به جایی میرسید که خیر و برکت های بزرگ از دیدون سر میزنن. گاهی دقت کنه طرف، من خواهش میکنم اینا رو به زندگی خودمون نگاه کنیم، هیچ وقت خودتون نمیتونه خودتونه ببینید ولی بقیه رو میتونید. گاهی مثلا دقت که طرف واقعا امشب میاد جلسه، تعجب کردیم میگه آقا من هر وقت میام جلسه تصمیم میگیرم این کارو نکنم، این کارو نکنم، این کارو ول کنم، ولی تو طول هفته منصرف میشم. در حد منصرف شدم که دیگه نمیتونم دو سه هفته دیگه هم جلسه بیام، دوباره میام، دوباره. این به قول آقای فرید، این قبض و بسد روح، اگر دیر آمدم بیمار بودم اسیر قبض و بسد چی بودم آقا؟ روح بودم. خیلی حرف خوبی است، به دل میشینه. این جنگ کجا؟ قبض و بسد یعنی چه؟ تصمیم میگیرم زیرش میزنم، تصمیم میگیرم زیرش میزنم. آقا دعوای بین شیطان و ملک است تو قلبت، راحت کن خودت. این که شما خوب گوش بدید به این مسئله، این که شما میبینید نمیتونید بابا یه سره کنید زندگی را، نمیتونید. خب همتون که میدونید که بابا این مشغله ها نباید شما را لگد مال کنه. دوست میگید آقا امروز تصمیم میگیرم طلبه بشم، دوباره شل میشم، دوباره دست میگیرم. چرا نمیتونید اینا تجزیه و تحلیل کنید؟ مولوی خیلی خوب میگه من اگه میدونستم این بحثا میکنم اصلا میمدم کل این داستان ناقه و سوار ناقه را میخونه. هوا ناقتی خلفی و قداق میال هوا، یه بار دیگه هم اینجا گفتم، خیلی عالیست خود متن، چون متن معنویست. مولوی میگه که طرف چی بود؟ طرف عاشق لیلی بود دیگه، مجنون عاشق لیلا بود. لیلا شهر دیگه ای بود. خب مجنون سوار شطورش شد و را افت. خوب گوش برید چقدر قشنگ این قبض و بست و قبض و بست روح را مولوی دستش میزد. میگه که خب بلند شد و نشست رو شطور که برید خونه لیلا، باید آخه باید باید به بست بلکره فکر کنه. میگه خب عاشقی که دائم به عشق معصومش فکر نکنه دروغ میگه عاشقه. بنابراین آنی که میشست رو شطور به فکرش میفتد لیلا، یه یادش میرفت که شطور را هی کنه. شطور ناقش کوریش کجا بود؟ تو طویله، تازه کوری داشت، کوری زایده بود. شطور معشوقش کجا بود؟ تو طویله. معشوق مجنون کجا بود؟ تو شهر جلو. مجنون یخته میرفت بعد یه مرتبه افسار سست می شد و می رفت تو عشق لیلا. شطوره می فهمید که انگار دیگه صاحبش فرمان نمی ده، یواش یواش سر شطوره کج می کرد و می ند کجا دم تبیله. یوهو مجنون بیدار می شد، دم تبیله قبلیه، دوباره شطوره رو این کرد. تعجب نکنید مولوی میگه دو سه سال این کار طول بکشید. اون حرف دور دو سه سال در انسانیت، نه اینکه راست راستی شطور سواری شد دو سه سال. حرفاشون زود، این که من میگم گاهی تعجب میکنن که چرا اینا مثلا اینجوری حرف میزنن، آدم چه هیچ وقت دو سه سال سوار شطور نمیشه. نه، اون زود منتقل میکنه به حال انسان این قضیه را. یعنی شما دو سه سال جنگ با خودتون در قبض و بسط نیستی؟ چرا نیست؟ میگه آقا دو سه سال این قضیه طول کشید که مجنون هی سوار میشد شطور به طرف شهر لیلا و هی وسط را یادش میرفت که داره شطور میرونه، شطوره برمیگشت به طرف ناق. بعد خب میگه آخرش دید اصلا بحث همین جاست آقا، که من با کسی همسفرم که دو تا هدف داریم. هوا ناقتی یعنی میل ناقه من خلفی پشت منه و قدامی الهوا، ولی هوای من دل من جلو. بس ما دوتا با هم کنانه میام. میگه دست شطور اومد با این گفت دیگه باید خودم برم. این خیلی نتیجه ارز میکنم اگه متن بود انشاءالله بدیم متن رو نگاه کنیم، خیلی چیز گیره تو میام. قصه آقا همینه، ما اگه همتهای بلند نداریم با بیهمتان گرفتاریم. بیهمتان یعنی مقام کسرت، یعنی مقام شجره، یعنی مقام شیطان، مقام کبر. اینا یکیه، همش اینا در یه دستگاه میگه اونجا دیگه ریز بشی. اگر خواستید از این سستی و شجر خود شما، شیطان پدر سوخته اینقدر قوی است، اون جلسه اشاره کردم که آقا شکاک بودن یه قدرت و یه ارزش گرفته است. میگه آقا آخه بزن یکی از آقایی میگفت آخه این مسلمان که شک نمی کنن که عقل ندارن، دستتون درد نکنه. یعنی مثلا حالش این شیخا که شیخا، این بچه شیخا و این زن چادریا که شک نمیکنن که عقل ندارن، ما که دائم شک میکنیم عقل دارن. نه عزیزم، این عقل، من نمیخوام شک نگم، تو شک کن، و کمک خودت هم بکن، شک دار رفع کن، اما بپا اون که در امنیت یقین خوابیده است و حقیر نبینی.
خیلی دقت کنید، گاهی به قول هایدگر ظاهرم میگه که فلسفه غرب بزرگترین ظلمی که میکنه انبیا را و مؤمنین را عوام جلوه میده. میگه از ارسطو تا هیوم. دقت کردیم؟ عجیبا نه اینجوریه، یعنی فضای دانشگاهی ما نه اینجوریه که انگار این مسجدیا و اینا که راحت میتونن زیارت عاشورا بخونن ده عشق بگیرن، اینا عشق بریزن، اینا عوامن، ما که میشینیم زیارت عاشورا رو بحث میکنیم ما هیچی هم عشق نمیریزیم، ما دیگه متفکریم. آخه ما هرچه خاک به سرمون بخوریم آخرش بناست که یه عشقی بریزیم، اگه این عشقش نمونه همش علکیه. مثل این دلدادگی و شیدائی اوج کمال انسان است، مطلوب انسان در شیدائی است. خب این گم شده است در دست ما. خوب دقت کنید، بعد حضرت می فرمان که خب نتیجه چی می شد آقا؟ میگه نمیگم، نترست. یعنی نتیجه این شیطان گرایی این میشه نشاط میره و نشاط دروغی جای نشاط حقیقی را میگیره. چه خیلی حرف توی خوابیده است که ما متاسفانه نه خنده هامون خنده است، نه گریه هامون گریه، نه قصه هامون قصه. زنده باد قصه ای که من فدای آن که نفروشد وجود جز به آن سلطان با افضال و جود. زنده باد کسی که قصهش نیست که خدا ندارد، همه چیزش هم میده برای این که خدا داشته شد. یعنی شما ببینید حضرت ابراهیم بالاخره قصه میخورد که اسماعیل ندارد، ولی زنده باد این قصه که کار داد تا مغز قلب خودش فرو میکنه. این نمیگم قصه، قصه ای که آدم اسماعیل ندارد اما خدا دارد. این کیه که قصه نخورد که زنده باد خانواده؟ من گاهی عرض کردم به خانواده شاید عرض بکنم شما چی دیگه از خدا میخواستید که قصه بخورید برای اینکه بچه شهیدتون رو ندارید؟ شما نمیدونید این چقدر بزرگی میخواد که آدم قصه بخورد که شهیدش و بابا شهیدش و یا بچه شهیدش رو نداره. زنده با دلی که این قصه رو میخوره، حالا یکم قصه میخوره که مثلا پا بچه شکسته است و مثلا حالا چه کار کنه. تازه فکل مده جدیده است، صد حیف که ما فکل نداشت. خب اینم یه قصه هست دیگه، نمیدونیم چه کار ازش میاد. گفت من فدای آن که نفروشد وجود جز به آن سلطان با افضال و جود، من فدای اون مس همت پرست، فدای اون مس همت پرست که نیارد او شکست. ذهنم رفت شعرام که میگه من فدای اون مسی هستم که فقط در مقابل کیمیا خودشم میشکنه، یعنی مسیتشم میده که چی بشه؟ که کیمیا بشه. خب اینجوری میشه انسان اگر به جایی برست موحد بشه نشاطهای حقیقی پیدا میکنه و ترسهای پست از زندگیش میره. مثلا ترسشم حضرت، مثال میزنی حضرت موسی علیه السلام از مارای جادوگره که نترسید، از به فرمایش امیرالمومنین از این ترسید که مردم گول بخورن که این جادوگرا مردم رو اقفال کنه. این ترس، ترس مقدسه، نه اینکه از جادوگره ترسید. مگه پیغمبر از جادوگره و جادو جنبن میترسه؟ ترسای بزرگ. این ترس جبن اسمش نیست، این با میگن خوف با اسمت جمع میشد. امام از این میترسید که یه مرتبه مردم سوس بشن اون عزت اسلامشون از بین بره. این ترس که ترس مقدس است. ترسای سبک، خودم رو میگم گاهی ترسای سبک، ترس از هیچی. اینا همش ریشش در این است که ما آقا از خانه امن ارتباط با حق در شرایط توحیدی خارج میشیم. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، به حقیقت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار، ما را شایستگی توجه قلب اون معظم معزز بر ما عنایت بفرما. این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.